بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 11 هم این بود که لا یجوز العدول عن الحی الى الحی الا اذا کان الثانی اعلم، و در این مسئله سه فرع و مقام بود که فرع و مقام اول عبارت بود از عدول از حی مساوی به حی مساوی. بعد از آن که از یک مجتهدی تقلید کرد و به نظر او عمل کرد، مراجعه بکنه و عدول بکنه به مجتهد دیگر مساوی، این فرع اول. در اینجا ابتدا اقوال را و احتمالات را ذکر کردیم و بعد هم پرداختیم به ادله عرض شود که قول به این که تخییر استمراری هست و در نتیجه عدول از مساوی به مساوی جایزه، این ادله را داشتیم بررسی میکردیم که در بیان این ادله 3-4 دلیل را متعرض شدیم و رسیدیم به استصحاب. گفتیم که اگر کسی دستش از ادله لفظیه و ادله اجتهادی خالی شد و گفت که اون اطلاقات یا سیره و امثال اینها در قضیه تخییر استمراری دلالت واضحی ندارند، خب نوبت میرسه به اصول عملیه که اصل چهارم بود، ظاهرا دلیل چهارمه که در استصحاب بود. تقریر استصحابم این بود که این شخص قبل از آن که به نظر این مجتهد معین از مساوی ها عمل بکند، دارای حق انتخاب بود، تخییر بود دیگه. فرض اینه که ما با ادله تخییر گفتیم که این شخص در آغاز دارای تخییر است، بعد از آن که عمل کرد به قول یک شخصی، نمیدانیم همچنان اون حق انتخاب و تخییر باقی است یا باقی نیست. گفته شد اینجا جای استصحابه، میگیم که اون تخییر ثابت در گذشته همچنان باقی است و ابق ماکان علی ماکان، لا تنقض الیقین بالشک، اون یقین به تخییر آغازین را همچنان ادامه بده. استصحاب اون وقت این تخییر استمراری را اثبات میکنه. این دلیل چهارم بود که عبارت بود از استصحاب. عرض شد که این استصحاب مواجه با 4 اشکال شده که در فرمایش های مرحوم آقای خویی اینا جمع‌بندی شده بود در قالب 4 اشکال، و رسیدیم به اشکال چهارم. اشکال اول و دوم و سوم را ملاحظه کردید. اشکال اول عبارت بود از اشکال در وحدت موضوع متیقن و مشکوک، پاسخ داده شد که اینجا وحدت عرفیه وجود داره. اشکال دوم این بود که این استدلال به استصحاب اخص از مدعاست، اونم پاسخ داده شد که اصل مدعا اونجاییست که از اول اینها مساوی باشن، و الا اگر تبدل حالت باشه اون حرف درسته و این ضرری به استدلال به استصحاب نمیرسونه. و اشکال سوم هم عبارت بود از بحث کبروی. بحث کبروی این بود که اصلا استصحاب در احکام کلیه حجت یا حجت نیست، و مرحوم آقای خویی چون نظر کبرویشون بر این است که استصحاب در احکام کلی حجت نیست، اینجا هم استصحاب در این حکم کلی است، یعنی اینکه این تخییر باقی است یا باقی نیست، یه حکم شرعی کلی را میخواهیم استصحاب بکنیم و مصداقی از همون احکام کلیه است که ایشون قائلن به عدم حجیت استصحاب در اون. اینم جوابش این بود که این بحث مبنایی است، و اگر کسی مبنای حجیت استصحاب در احکام کلیه را بپذیره، اینجام جاری است که از حرم همینه. بیشتری بحث بنیادی بود، نه اینکه بحث خاصی مربوط به اینجا. این سه دلیل و سه مناقشه رو گذاشتیم، رسیدیم به مناقشه چهارم، اشکال چهارمی که به استصحاب وارد بود. تقریر اشکال چهارم این بود که این استصحاب تخییر درسته، یعنی مانعی درش نیست فی حد نفسه. شما وقتی که اون اشکالات قبلی رو پاسخ دادید، معناش اینه که استصحاب تخییر به عنوان یک حکم کلی مواجه مقتضی جریان استصحاب وجود داره، از جهات اقتضا مشکلی نداره. مشکل در ابتلای این استصحاب است به یک استصحاب معارض، یه معارض خاصه در اینجا، نه اون تعارض استصحاب در احکام کلیه که همگانی است که آقای خویی می‌فرمودند، نه، یک تعارض خاصی در خصوص این استصحاب اینجا وجود داره. همیشه هم باید توجه داشته باشید که استصحاب اونها و اصول عملیه که میخواد جاری بشه باید توجه داشت که مبتلای به معارضی نباشن، و اون بحث استصحابهای معارض، استصحاب سببی مسببی، اینا بحثای پیچیده ایست که وقتی که نوبت به استصحاب برسه باید مورد نظر قرار بگیره. و به طور کلی در استصحاب همیشه چند تا مطلب خیلی با، یعنی 4-5 تا نکته است تا وقتی که استصحاب به میون میاد باید اون نکات رو توجه بکنی. 4-5 نکته خیلی کثیر و تداول در باب استصحاب، اینو در حاشیه دارم میگم، در پرانتز میگم. چند مطلبه که وقتی که استصحاب اومد پاش به میان باید حواس جمع باشه که این استصحاب از این جهاتی که گفته میشه مورد مداقه قرار بگیره. یکیش همین تبدل و وحدت موضوعه، که یه مستصحب متیقن و مشکوک موضوعش یکیه یا اینکه تبدل پیدا کنه. یکی بحث استصحاب مثبته و اصل مثبته که خیلی پس پیچیده و دقیقه با توجه بشه. این دو. سوم اصل سببی و مسببی است، رابطه گاهی چند تا استصحابه یا احیانا اصول دیگری وجود داره و بینشون رابطه سببی و مسببیه که اگر سببیت شرعیه باشه اون وقت یکی بر دیگری مقدم میشه. و عرض شود که و یکی هم ابتلای استصحاب به استصحاب معارض. شما تا اسم استصحاب یه جای پیش اومد حتما باید حواستون حداقل به این 4 نکته و 4-5 نکته است جمع باشه که این استصحاب اگر بخواد تمام بشه و حجت بشه باید از این چند جهت مورد دقت و عنایت قرار بگیره. و همینطور این 4 تا نکته کلیدیه. و نکته پنجم هم این که اون مبنای حجیت استصحاب را چی انتخاب کردی در بین اون 15 قولی که در باب استصحابه. ولذا همه جا استصحاب را باید از منظر اون نکات متعدد و دقیقی که در مسئله وجود داره بررسی بشه، از جمله این 4-5 تا که بیشتر مورد توجهه. و حالا نکات دیگری هم هست که تو اون تنبیهات استصحاب آمده. ولی این 4-5 تا بیشتر متداوله، فوری باید ذهن حساس بشه روی این ابعاد تا ببینه استصحاب تمام هست یا نیست. خب این پرانتز بسته، این بحث کلی بود. گفتیم که در اینجا استصحاب الان مبتلای به یک معارض هست به طور خاص در این مورد، و معارض اینه که بعد از این که این شخص تقلید از فرد معینی از این مساوی ها کرد، خب این نظرات این فرد برای حجت تعیینیه شد، اصبحت فتاوا هذا المجتهد حجتا تعیینیه له، این دیگه شد حجت تعیینیه برای او. خب اینجا الان شما 2 تا استصحاب دارید. یکی میگید قبل از آن که به سراغ این شخص بیاد یک تخییری باقی بود، حالا شک داریم بقایش را حکم کنیم سامنه کالا، ولی این معارض است به این که نه، بعد از اون که شخص از آراء یکی از این مجتهدان مساوی پیروی کرد، آرای این شخص شد حجت فعلیه برای این مقلد. خب این استصحاب مقابل اون استصحاب. حالا یا اشکالم اینه که یا میگیم تعارض، اینجوری که حالا در کلمات آقای خویی نامده، میگیم یا اون استصحاب حجیت تخییریه قبل از عقد تقلید اون معارض است به استصحاب حجیت تعیینیه این شخص بعد از عمل به فتواش. این دوتا معارضه داره، بلکه بالاتر از معارضه، برای اینکه این استصحاب دوم از نظر زمانی متأخره و اون حالت سابقه را نقض کرده دیگه، و اصلا اونی که حجته همین استصحاب حجیت تعیینیه است، نه اینکه فقط معارضه باشه. حالا اونی که در کلام مرحوم آقای خوییه اینه که میگه دائما استصحاب حجیت تخییریه قبل از تقلید معارض است به استصحاب حجیت تعیینیه بعد از تقلید از این شخص، و وقتی که مبتلای به معارض شد هیچ کدام حجت نیستن. این اشکال چهارم به این تقریر در کلام آقای خوییه. منتها میشه گفت که این اشکال از اینم قوی تر و عمیق تره و تقریر دومی وجود داره که بر اساس اون استصحاب دوم مقدمه بر استصحاب اوله. چرا؟ برای این که از نظر زمانی این دومی متأخر از اوست دیگه، و همیشه استصحاب که میخواید بکنید با اتصال زمانی باشه دیگه. این مثل اینه که این عرض شود که یه زمانی این فرش پاک بوده بعد نجس شده، حالا میخواد استصحاب بکنه. اینجا معلومه استصحاب همین حالت متأخره میشه، نه اون حالت متقدمه. نمیشه بگیم استصحاب اون طهارت متقدمه معارض با این استصحاب نجاست متأخره. اینا اصلا تعارض ندارن، این دومی بر اولی مقدمه. چرا؟ برای اینکه اتصال زمانی در دومی محفوظه و در اولی حالت واسطه رخ داد دیگه، حالت واسطه اومد قطعا اونو تغییر داد دیگه. پس لا تنقض یقین به شک نیست، نه اون یقین به یقین نقض شد چون حجیت فعلیه منعقد شد. این شکله. پس اشکال چهارم، یک تقدیرش همونیست که ملاحظه کردید در تنقیح و نامده و در کلمات دیگران هم آمده، حالا آقای خویی اینا رو چهار تا اشکال جمع و جور بیان کردن عرض کردیم. اون تقریر اول اینه که استصحاب حجیت تخییریه قبل از تقلید معارض است به استصحاب حجیت تعیینیه بعد از تقلید. این تقریر اوله و تعارض که شد درست نیست. تقریر دوم اینه که نه، اصلا اینجا تعارض نیست، این حجیت تعیینیه حالت متأخره است که ناقض حالت اوله، ولی زه حالت اول میره کنار، این استصحاب تعیینیه اصلا حجته و این قول مقابل تأخیر دیگه. یعنی در واقع میشه قول برای اینکه تأخیر بدوی استمراری نیست، عدول جایز نیست، عدول دیگه جایز نیست، برای اینکه اون حالت تأخیر تمام، الان حالت تعیین را شما باید استمرار ببخشید. این اشکال چهارمه که در اینجا وجود داره. در اینجا دو پاسخ به نحوی در کلمات مطرح شده یا قابل برداشته که عرض میکنم. این اشکال چهارم خب اشکال به خود قوی تره از اون بحث های قبلی است. میگه شما حجیت تعیینیه داشتید و این یا معارض با حجیت استصحاب حجیت تخییری است، بلکه اصلا این مقدمه و به این ترتیب دیگه استصحاب از دست شما گرفته میشه. دو پاسخ در اینجا وجود داره. پاسخ اول چیزیست که به ذهن می آمد، در مراجعات دیدم که به نحوی شاید فرمایش مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه در این شرح عروشون ناظر به این پاسخ اول باشه. بله نه، مرحوم آقای فاضل غیر از تفصیل الشریعه که شرح بر تحریره و از همون دوران تبعید در یزد هم شروع کردن که نمیدونم به 20 چند جلد 27 جلد رسیده و البته ایشون عزمشون این بود که کل فقه را بر اساس تحریر بنویسند، ولی خب تمام نشد، 26 جلد آمده که حالا نمیدونم تا کتاب چی هست در فقه. و غیر از این در باب اجتهاد و تقلیدشون یک شرح اوروم دارن، همون تک جلدی هم هست، شرح اوروم در اجتهاد و تقلید دارن. فرزال تفصیل الشریعه رو من الان این بحث دستم نیست، یعنی کنار دستم نیست این بحثای را، اجتهاد تقلید اوروه را، چون مرحوم آقای فاضل کل یعنی بر اساس تحریر فقه را نوشتند که 26 جلد شده و بر اساس اوروه نبوده. اما در اجتهاد و تقلید علاوه بر اون یک کتابی دارن شرح بر اوروه است. حالا من اصلا مراجعاتم به همین در انظار ایشون به همین شرح اوروه ایشونه، اصلا نمیدونم که اون تفصیل الشریعه اجتهاد و تقلید هم داره یا نداره، یعنی در این حد، چون این کتاب خیلی جامع و منقحه، اصلا اون اطلاعم ندارم با اینکه دورش هم دارم، ولی یادم نیست که شرح تحریرشون اجتهاد و تقلید هم داره یا نداره. داره دیگه، داره. تو اون الان کنار دست من نیست، هست تو کتابخونه ولی کنار دستم نیست، و این در مفزارام که هست. من بیشتر اون اجتهاد و تقلید اوروه ایشون رو میبینم، اینم که الان دیدم وجود داره تو اون کتابشون هست، به ذهن میامد دیدم که اونجا هم هست. خب اولین جواب این است که این حجیت تعیینیه ببینیم اصل و نسبش چیه. شما وسط این بحث استصحاب حجیت تخییریه یه دفعه سر و کله این حجیت تعیینیه پیدا شد و گفته شد که این حالا به تقریری که آقای خویی میگن معارضه، به یه تقریر دقیق ترش نه، اصلا مقدمه بر اونه و این حجیت تعیینیه رو باید استصحاب کرد و اصلا جایی برای تخییر دیگه نیست. ببینیم این حجیت تعیینیه واقعا اصل و نسبی داره، اصلا از کجا آمده. عرض شود که قبل از این که به این سوال پاسخ بدیم، مناسبه که یک نکته کلی تری را در بحث تخییر عرض بکنیم، و اون نکته کلی تر اینه که در مواردی که شخص مخیر بین چند چیز هست، آیا با انتخاب یکی اون شیء اون طرف معین تعیین پیدا میکنه با عمل و اقدام نسبت به یکی، یا اینکه نه اون تعیین پیدا نمیکنه، همچنان طرف تخییره. اگر گفته شد که در کفاره شما مخیرید بین عرض شود که اطعام یا صیام، صوم مثلا 60 روز یا اطعام 60 مسکین، اگر مخیر هست کسی بین این اطعام و صیام و حالا تحریر، مثلا تحریر رقبه، اگر اینجور تخییر کسی داشت بعد آمد اطعام کرد بین این سه گزینه تخییر، گزینه اطعام مساکین را برگزید، بعد از برگزیدن اطعام مساکین وضع این شخص به لحاظ اون تکلیف و حکم تفاوت پیدا کرده، یعنی الان برای او اطعام این مساکین برای او یک تعیین پیدا کرد، یا اینکه نه همچنان وقتی که عملم کرده این به عنوان یه مصداق از اون تخییره. کدامشه؟ اینجا که الان روشنه که این تعیین پیدا نکرد، حتی در حین عمل بعد از عمل بازم میگن انتخاب یکی از اطراف تخییر شد، نه اینکه وقتی که شروع به عمل کرد بگیم تعیین پیدا کرد. حتی بعد از عملم نمیشه بگیم حکم برای او تعیین بود، نه، او یکی از اطراف و گزینه‌های تخییر را انتخاب کرد، این تعیین در مقام امتثال شد، نه تعیین در مقام جعل و حکم برای او. ما دو چیز در اینجا داریم، یکی تعیین و تعین در مقام جعل و تشریع و حکم و تنجز و حکم، یکی تعیین در مقام امتثال مقام عمله. این دوتا رو نباید به هم آمیخت و خلط کرد. عرشت و فرش فرق میکنه. تعیین و تعین در مقام فعلیت و تنجز و حکم و جعل یک چیزی است، در مقام جعل و مجعول تعیین یک چیزی است، و تعیین و تعیین در مقام امتثال چیز دیگری است. وقتی که این در این نوع مثالهایی که زدیم امر واضحیه، وقتی که کسی گزینه ای از گزینه های تخییر را اقدام کرد و انتخاب کرد و برگزید، این معناش اینه که معناش این نیست که جعل و حکم و فعلیت و حتی تنجز و حکم معین شد، نه، اونی که تعین پیدا کرد همین مقام امتثاله، او اینو انتخاب کرده، ولا حکم شرعی همچنان هم تخییره. بله، در مقام امتثال و سقوط تکلیف با یکی ساقط شد، همیشه هم اینجوره دیگه، تخییر که داره بالاخره در عمل با یکی تکلیف عمل میشه و ساقط میشه و امتثال میشه. این در واجبات تخییریه، اگر کسی دقت بکنه به راحتی میتواند به این سوال پاسخ بده. بنابراین سوال این بود که در احکام تخییریه بعد از اینکه یکی از اطراف تخییر انتخاب شد و شروع به اتیان شد یا اتیان شد، آیا حکم تغییر کرده یا در مقام امتثال یک اتفاقی رخ داده؟ این سواله. جواب اینه که نه، حکم تغییر نکرده، حکم والان کماکان، همچنان هم حتی به این عمل شخص، بعد عمل شخص هم باز حکم از لحاظ جعل و مجعول و فعلیت و تنجز و مراتب حکم همچنان تخییره. بله، در مقام امتثال و سقوط و عمل این الان تعین پیدا کرد، چون اینو انتخاب کرد و دیگه تمام شد دیگه. پس اگر سوال بکنید در واجبات تخییریه و احکام تخییریه که با انتخاب یک گزینه و عمل و اقدام طبق اون حکم تغییر میکنه از تخییر به تعیین، یا اینکه حکم تغییر نمیکنه فقط در امتثال یکی از این گزینه ها تعیین پیدا کرده، این یکی از این دوتا هست، واضحه که این دومی اولی نیست. مگر اینکه در جایی یک نکته خاصی در کار باشه، این نکته خاصی در کار باشه، و الا علل قاعده اینه، این حکم کلی و اون مقدمه کبروی که لازم بود عرض بکنیم. پس اون مثال زدم دیگه، در کفاره مخیر بین تحریر رقبه، اطعام 60 مسکینن یا صیام شید. نه خیلی دیگه فهم، یعنی حکم شد تعیین، نه حکم تأخیر همچنان، مطمئن من در مقام اتیان و امتثال یکی از اونها رو انتخاب کردم، همچنان هم حکم اون ستاست، یکی از اون ستاست، مطمئن من در امتثال اینو انتخاب کردم، نه اینکه با انتخاب من حکم تغییر کرد شد تکلیف این برای شخص، نه، این تعین تکلیف از باب در مقام امتثاله، ربطی به شارع نداره که حکم بگیم تغییر کرد، حکم همچنان اونه، مگر اینکه یه نکته خاصی در جایی باشه. این بحث کبروی قصه است، حالا عرض میکنیم در همین جا. حالا این کبروی را به شما بذارید کنار، برگردیم به بحث خودمون. بحث ما الان اینه که این شخص وقتی که تکلیف رسید مواجه بود با چند تا مجتهد، آی خویی، آی شاهرودی، آی نمیدونم حتی یه دوره آی حکیم، آی خونساری، آی میلانی، اینا اون دوره که دوره ما بود اینا بودن، هفشت اینا بودن و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مجمعین. و فرض اینه که احراز تصابی شده یا احراز آل علمیتی نشده، اینا میخواد تقلید بکنه. خب و فرض هم اینه که مبنا هم حجیت تخییریه است، یعنی تخییر داره بین این اشخاص. این بحث ما بود که در برابر مجتهدان مساوی حق انتخاب داره، حکم تخییره. و بعد آمد یکی از اینها را برگزید و انتخاب کرد، از یکی از اینها تقلید کرد. در اینجا علل قاعده باید ما بگیم چی؟ همون قانون کلی که گفتیم، اینجا باید بگیم همونه دیگه. برای اینکه یه حکم تخییری وجود داشت، او یکی از اطراف تخییر را برگزید. برگزیدن او یعنی انتخاب یکی از مصادیق اون تخییر، و با گزینش او حکم تخییر به تعیین تبدیل نمیشه. حکم تخییر به تعیین تبدیل نمیشه. این اونه که گفت که تحریر و رقبت و اطعام و ستین مسکینن و سیام و ستین یومه. او انتخاب اطعام ستین مسکینن کرد. خب اون حکم تخییر برای این شخص هم همچنان باقیه، به حیثی که اگر عرض شود که یک اتفاق دیگری برای او بیفته باز مخیره. این بله؟ اینجا میشه چه فرق میکنه؟ نه حالا حالا میدونم، حالا اونا بحثای خاص قصه است، ولی حالا اون الان تو این ربطی نداره. به هر حال به هر دلیلی و هر حکمتی گفت که یکی از اینها رو باید برگزینی. خب یکی رو برگزید در ادامه این شبه اون روزم شما گفتید، اون روزم جواب دادم، بازم شما برگشتید به اون. ببینید این که میگیم نوعی ارتباط برقرار باشه، اون یه احتمالی بود که می آوردیم میگفتیم برای اینکه اون اطلاق رو درست بکنیم. اما این که حالا خود این دیگه یک دلیل لفظی نداره که من میخوام با یکی از اینا مرتبط باشی تا آخر عمره، نه این اندازه دیگه چی نیست. بله فعل جمله ارتباط مجتهد میخواد داشته باشه، اما این که حالا یه ارتباط مادام العمر گفتیم این دلیلی نداره برش. اون شبه شما اون روز هم این بود، جوابش هم اینه. خب برگردیم به بحث خودمون. اینجا هم تخییری که بود با انتخاب یکی تبدیل نمیشه حکم تخییر به تعیین، طبق همین قانونی که گفتیم تخییر به تعیین تبدیل نمیشه، برای اینکه این تعیین فقط در مقام امتثال بود و این موجب نمیشه که حکم عوض بشه، بگیم برای او دیگه این تعیین پیدا کرد. نه، این به عنوان یک از مصادیق تخییر بود، انتخاب کرد و حکم تبدلی پیدا نکرد. الا این که کسی یه نکته ای رو بگه، اون حالت خاصه اینجا ممکنه رو بعضی مبانی باشه، و اون نیست که در کلام آقای خویی وقتی که ایشون میخواست تخییر رو رد بکنه، وقتی میخواست بگه اصلا حجیت تخییری معقول نیست، اگر یادتون باشه خیلی رو این بحث کردیم دیگه، ما گفتیم معقوله به خاطر همون نکته ارتباط و اینا، و الا میگفتیم که حجیت تخییری معقول نیست. اونجا ایشون میگفت که یکی از راه‌های برای معقولیت تخییر اینه که بگیم با التزام شخص این حجیت تعیینیه میشه. بله اون رو اگر کسی بگه اون فرق میکنه قصه، بگه آقا این حجت تخییریه است ابتداءن، ولی شما که ملتزم به یکی شدی دیگه حجت شد همین تعیینیه. این بله اینجا تبدیل شد حجت تخییر به تعیین. اونجایی که بگیم چی؟ با التزام حجت معین میشه، یعنی حکم اصلا تغییر پیدا میکنه، تبدل پیدا میکنه. اگر کسی این رو بگه بله، اینجا دیگه تعین فقط در مقام امتثال نیست، اینجا التزام شد موجب تعین یک فتوا. اگه اینو کسی بگه بله دیگه نه، این اینجا جای دیگه اون تأخیر تمام شد. ولی فرض اینه که ما گفتیم التزام این نقش رو نداره، یا شک داریم، یا شک داریم که اصلا التزام تبدیل میکنه تأخیر رو به تعیین یا تبدیل نمیکنه، بلکه ما نفی هم کردیم به نحوی، گفتیم که التزام شخص موجب نمیشه که این تعیین پیدا بکنه. تازه اگرم خلافش رو نگیم لااقل شک داریم. بنابراین اگر کسی بگوید که با التزام حجت تعیینیه می شود، این حجه، این عملی که الان کرد دیگه حجت تعیینیه میشه با التزام، یعنی وقتی که انتخاب کرد حکم عوض شد، دیگه تأخیر نیست، برای او تعیینه، بله اینجا ممکنه بگیم که حجت تعیینیه منعقد شد، استصحابش میکنیم. ولی ما اصلا این مبنا رو قبول نداریم که بگیم با التزام این تعیین پیدا میکنه.
این مواردی که ما در نامان تحقیل و یکی از این موارد خاص که وجه در شرط،
خب
ما وقتی انتصال میکنیم در واقع به نوعی منتظم هم شدیم که به این
قصد وجه در این التزام تأثیر نداره، ربطی به این بحث نداره. بله قصد وجه، مثلا حالا قصد وجه اونام که خیلی پای محکمی نداره، حالا قصد وجه هم معتبر باشه.
این عملا وقتی عمل میکنه، حالا برفر مثلا قصد وجه معتبر نباشه، وقتی عمل میکنه ملتزم میشه، وقتی هم ملتزم میشه
میدونه، بله نه عملا تعیین، خود داری میگی عملا تعیین پیدا کرد، ولی ما این برامون کافی نیست، باید بگیم که شرعا این شد متعین. این فقط راهش اینه که کسی بگه با التزام تعیین پیدا میکنه، یعنی یه تأخیر ویژه ایست اینجا، همینجوری ابتدا تأخیر داره ولی وقتی که ملتزم شدی دیگه این تعیین پیدا کرد. اینم چیز امر بعیدیه، دلیلی هم برش نیست.
بازم با عملی ما ملتزم میشه، یعنی در واقع بازم ما خودمون چون ملتزم شدیم تعیین پیدا کرد.
میدونم تعیین در مقام عمل پیدا کرد، این فیش ارزشی نداره برای ما. باید کسی بگوید که با التزام حکم تبدیل شد به تعیین، تأخیر شد تعیین حکم، این هیچ وجهی نداشت و اصلا و هیچ دلیلی بر این مسئله نیست و این حالت خاص میره کنار. بله
یعنی میتونه کسی که وظیفه اش از اینا رو انتخاب کرد، سه روز هم روزه گرفته، چهار روز دوباره برگرده و یعنی تأخیر رو اگر اینجوری قائل بشیم به این صورت میشه؟
نه حالا اون که حالا اصلا شما نرید روی چیزی که تدریجیه که باز تو این گیرای ثانوی، اونا یه بحثای ثانوی داره. نه بگی سه تا کاری که یه بارم انجام میگیره، خب وقتی یکی انتخاب کرد حکم عوض شد، تأخیر شد تعیین در حکم یا در عمل، ما میگیم نه این تأخیر به تعیین تبدیل شد ولی در عمل، نه اینکه حکم الهی عوض بشه. مگر اینکه کسی بیاد به یکی التزام به یک طرف، همین که ملتزم شد، حالا به قول شما شروع کرد، یا التزام قلبی یا التزام عملی، برای این دیگه چیه؟ این دیگه الان تعیین شد، دیگه تأخیر عوض شد. اینجور چیزی اگه جایی باشه بله، تبدل تأخیر به تعیین در حکم هست، ولی این خلاف قاعده است، دلیل خاص میخواد، اینجور چیزی ما جایی نداریم، اینجا هم نداریم. نه هیچ دلیلی برش نیست، دلیلی برای این مسئله نیست. و حالا یه وجهی هم به ذهن در اونجا می اومد، حالا یادم نیست گفتی یا نگفتی، اونم چیز تامی نیست. بنابراین جواب اول از استصحاب اینه، این چیزیست که در کلام مرحوم آقای فاضل آمده، حالا قبلش اونم من ندیدم کسی دیگه اینو گفته باشه، به ذهنم خطور کرد بعد دیدم که در فرمایش ایشون هست، ظاهرا ایشون هم میخوان همینو بفرمان. جواب اول اینه که قاعده کلی این است که هرگاه تأخیر به عنوان یک حکم شرعی ثابت شد و مکلف یکی از اطراف را انتخاب کرد، تأخیر از لحاظ حکم شرعی تبدیل به تعیین نمی شود. اون تعیین و تعیین در مقام عمله که شخص براش پیدا میشه، ولی این عمل او نمیاد اون حکم تأخیر را تبدیل بکنه، تأخیر بر حال خود باقی است. مگر اینکه جایی بگیم التزام به یکی این موجب میشه که تأخیر بشه تعیین، اینم دلیل خاص میخواد. این قانون کلیه، شما همه جا این قانون کلی رو داشته باشید، هرگاه یک حکم تأخیری وجود داشت و مکلف یکی از گزینه‌های اطراف تأخیر را انتخاب کرد، موجب نمی‌شود که حکم تأخیر به حکم تعیین تبدل پیدا بکنه، مگر اینکه بگیم التزام به یکی موجب تعیین میشه در مقام حکم، که اینم خلاف قاعده است مگر اینکه دلیل خاص داشته باشه. این قانون کلی. حالا میایم در بحث ما، این آقایی که در هنگام تکلیف بین مجتهدان مساوی مخیر بود، با انتخاب یکی تأخیر او به تعیین تبدیل نشده، او یکی از اطراف تأخیر را عمل کرده، یکی از اطراف تأخیر را عمل کرده، نه اینکه اون تعیین داره برای او. بله زمش بری شده، در مقام عمل او ساقط شد. بله بله بله. ولی حکم خدا عوض شد، یعنی تأخیر شد تعیین؟ نه، مگر اینکه کسی بیاد بگه که التزام موجب تعیین میشه، که اونم دلیل خاص میخواد که اینجا وجود نداره. به این ترتیب اون وقت نتیجه ای که ما میگیریم در این پاسخ اول به اشکال چهارم اینه که شما میگید که استصحاب تأخیر معارض به حجیت تعیینی است. میگیم بابا اصلا این حجیت تعیینیه سر و کلهش از کجا پیدا شد؟ اصلا این استصحاب دوم اصلا اصل و اساسی نداره. چون میگید استصحاب حجیت تعیینیه میکنیم و این یا معارض با اولیست بلکه مقدم بر اولیست، چون این حالت متأخره است. میگیم این دومی اصلا با حجیت تعیینیه در کار نداریم که بگیم استصحابش میکنیم. اونی که در کار بود اینه که در عمل یکی از اینها را انتخاب کرد و عمل کرد، ولی حکم که حکم حجیت تعیینیه نبود که استصحاب دوم اینجا درست بشه و بعد بیاد یا معارض بشه یا مقدم بشه. این جواب اول از استصحابه. یه جواب دومی هم داره که در کلمات اومده، این جواب دوم در کلمات شیخ و اینا هم بوده که فردا عرض می‌کنم.